والسلام على علي ابن ابي طالب واله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الحسن بن علي عليه السلام في جواب رجل قال له اني من شیعتك. بحث درباره شیعه بود و صفات شیعه. گفتیم ما یه فضائل شیعه داریم و یک صفات شیعه داریم. اگر ما اون صفات شیعه رو کسب کردیم، فضائل شیعه رو هم مالک می شویم و بهش می رسیم و الا خیر. مردی به امام مجتبی عرض کرد آقا جون من از شیعیان شما هستم. قال رجل، مردی به حضرت عرض کرد اینی من شیعت. حضرت فرمود یا عبدالله، ای بنده خدا، این کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت. ای بنده خدا، اگر از اوامر و نواهی ما تبعیت میکنی، تسلیمی، مطیع هستی، راست گفتی، ولی دروغ گفتی. رک بوسکنده دروغ گفتی. اوامر ما و زواجر ما، زواجر جمع زجر، زن یعنی بازداشتن، و عزه معناش اصلا به معنای زجره. واعظ رو چرا میگن واعظ؟ واعظ به کسی میگن که مردم رو، افراد رو از کار بد باز میداره، از صفات بد باز میداره، از کار زشت باز میداره. من الان خدمت دو بزرگوار صدیقان عزیز ما عرض کردم که خدا اگر شما برید منبر من استفاده کنم من خوشحال میشم. خب اگر این مقدار ما حاضر نباشیم که منبر ما رو واگذار کنیم به همکار ما، به درد منبر نمیخوریم. فاتحه منبر خونده شده. سلام علیکم. شون روایات رو وقتی که انسان از زبان بالاخره عزیزان بشنوه، این نورانیت بیشتری داره. در اصلت فرمود این کنت لنا، اگر تو تسلیم اوامر و زواجر ما هستی، مطیع هستی، فصدقت. والله این کنت بخلاف ذلک، آره اگر برخلاف این هست، نه زیاد نکن گناهانت. یه چیز عجیب تری فرمود و این کنت بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک، به گناهانت اضافه نکن، نگو شیعه هم دیگه تو ادعا کردی. اگر خاطر مبارکتون باشد، این روایت رو زیاد شنیدید که حدود شاید جمعی از شیعیان از محبان حضرت رضا آمدن خدمت حضرت رضا، در زدن، خادم حضرت آمد گفت کیست؟ گفت برو به حضرت عرض کن آقا جمعی از شیعیانتون آمدیم خدمت شما. حضرت این آقا رفت و خادم حضرت به حضرت عرض کرد آقا جمعی از شیعیان شما آمدن. حضرت فرمود دروغ میگن، راشون نده، راشون نده. حالا امام رضایی که رؤوفه، امام رضایی که باب اللهست، هیچ کس رو از در خانش ناامید بر نمیگردونه. اینجا چرا را ندان؟ میخواد تربیت کنه، مربیه، میخواد ادب کنه، بعد مردم یاد بگیرن. یه کار تربیتی، یه کار در حقیقت علمی انجام داد که ماها حواسمون رو جمع کنه. روز دوم هم در راشون ندان، روز سوم خلاصه آقا جان تا در حقیقت روز شستم، شست روز اینا موندن. پشت در 60 رود راد ندن نری جای دیگر، این باز خودش نشاندنده اینه که دیگه واقعا اینا عجیب بودن. یه بنده خدایی میفرمودن که من دیگه حرم زده شدم، چه سخت من برم چون بازرسیم میکنند و فلان و بمدان کم برم دیگه حرم. بابا این برای امنیته، چاره ای نیست. اون بنده های خدایی که تو رو بازرسی میکنن خواهد چی میدنن تو؟ آخه منافقین دشمنان اسلام و انقلاب و مقصد این مسئله وهابیون، اینا دشمن قسم خورده هستن، در هر لباسی ممکنه برن اونجا. بالاخره جان مسافرین زائرین رو به خطر میندادن، هیچ از حرمت که حرمت امام میکنن، اون وقت قهر میکنه، حرم نمیره. 60 روز راش ندن نره جای دیگر. روز 60 دیگه گفتن آب برو به حضرت عرض کن بابا ما دوستت داریم، از محبان شماست. 59 روز گفتن شیعه ایم، حضرت راشون نداد. روز 60 دیگه خدا به ذهنشان انداخت بابا این شیعه رو نگید دیگه، بگید ما از محبان شما هستیم. خدا بابا ما 60 روز شما رو دوست داریم، اینجا آمدیم راما نمیدی؟ رفت با آقا اینا میگن ما از دوستانتونیم، بابا راما بده دیگه. تا اینو گفتن در طور در باز کن بیان. بعد که خدمت حضرت سلام داری کمان شد، بعد که رفتن خدمت حضرت، به حضرت عرض کردن آقا ما چه گناهی کرده بودیم که 60 روز ما رو پشت در نگه داشتی؟ حضرت فرمودن گناه شما این بود که ادعا کردیم ما شیعه ایم. گناهه، ما فکر میکنیم گناه کردن فقط این انسان غیبت کنه، دروغ بگه، نعوذ بالله چشمرانی کنه، مردم آزاری کنه. ادعایی هم که انسان کنه این ادعاش با حقیقت مطابقت نکنه دروغه. لذا حضرت فرمودن که اگر چنانچه برخلاف اوامر و نواهی مرکت کردید، گناهی به گناهانتون اضافه شده، چون گفتی با شیعه من نبودید. بعد حضرت فرمودن خیلی خوب، رو کردن به خادمش فرمودن که اول به اینا چند روز شما سلام که آمدین راتون ندن که آقا 60 روز. حضرت به خادمش فرمودن برو 60 بار برو بیا بینا سلام کن، 60 بار دعایه، یعنی در حقیقت امام سلام شد، چون امر امام بود. بله، فلا تزد فی ذنوب که به دعوت که، آره تو یک مرتبتن شریفه لست من اهلها، یه مقام شریف بلندی رو ادعا کردین که اهل اون مقام نبودین. بس فرمود لا تقول انا من شیعتکم، بس نگید مقام بالای شیعه، مقام شریفی است، مرتبه بلندی است. لا اله الا الله، ولکن قول انا من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم و انت فی خیر الى خیر. شنگ دقت کنید، جالبا. ولی اگر گفتی آقا من از دوستان شما هستم، از محبان شما هستم، از دشمنان دشمنان شما هستم، معادی اعدائکم. اگر گفتی من از دشمنان دشمنان شما هستم، با دشمنان شما دشمنم، و انت فی خیر، رو به خیری و الی خیر، هم در حقیقت در خیری و به سوی خیری. والا نباید چنین ادعایی رو کنی. در عبارت دیگر فرمودن شیعتنا اهل الورع والاجتهاد و اهل الوفا والامانه و اهل الزهد والعباده و اصحاب و اهدا و 50 رکعه فی یوم و لیله، القائمون باللیل الصائمون بالنهار یزکون اموالهم ויחוג'ון אל בית וישתנבון כל מוחרם. עזרת הסודר פרמות שיעיונמו אינויה. שיעצונו, שיעיונמו אלברה אסתם. ינינתנו גונוח נמיקונן, סיים מקונן גרדו, גרדו גונוחם נרם. נזדיק גונוחם נרם. چون اگر انسان نزدیک گناه رفت یواش یواش در گناه میفته. ورع رو بزرگان ما معنا کردن ترک مباحات. بعضی ها گفتن ترک مکروهات. شیعیان ما نه تنها گناه نمی کنن، معصیت نمی کنن، یه کار مکروه هم عمدی انجام نمیدن. این اجرای بیباکی نیست. خب خیلی کارا الان مکروهه، ولی الان متاسفانه خیلی از مکروها الان قبش دست داده. دیشب یه پیرمردی تو مسجد گفت که آره یه مناسبتی خیلی عصبانی شده بوده، بنده خدایی که سر نماز کلاش برداشته بود انداخته بود زمین، عصبانی شده بود که چرا این آقا کلاش برداشته سر نماز. آقا با سر برنده نماز خوندن مکروه، یعنی ثواب نمازت کم میکنه. مکروه در اینجا به معنای اقل و ثوابنه، نه به معنی مبغوضیت. خواه چه اشکال داره که انسان یه سجاده ایز داشته باشه، تو سجادهش های عرقچین سفیدی هم داشته باشه، ثواب داره سر نماز با کلا نماز بخونه. میخواد سر مسترا بره، کراهت داره با سر برنه سر مسترا رفتن، مکروه. بعضی از اینجان دیدم یه تر رو خوبی ریختن جلو در مستراشون، دیدم که آره، یعنی اینم در ضمن میگم مسترا بلد این که مستره مند آرامش، آسایش، استراحت، تولد غربیه. پاچره نگی مسترا، فاجعه های اسلامی شده بعد اگه بگی مسترا، مسترا چه؟ مسترا این مال استراحت آرامش بود، چون وقتی کسا ادرار داره فشار میاد بالاش دیگه، ضرر هم داره. سرویس هم باشه واسه بلغره غربی. آخه بعد مسترا، آخه چرا که وقتی چیزی که خدا پیغمبر گفته ما نگیم مسترا؟ واژه خود ائمه، ما باید این واژه های خودمون رو زنده کنیم. راسته. آره، اون وقت از اون طرف کراهت داره در زم. خب اگه انسان نیاز به دستشویی داره، حالا به قولش یکم فارسی هم صحبت کنی دستشویی بگی باز بهتره دیگه، اگه داره خب این مکروه است برای به نماز بیسته. پسر لقمان داشت با پسرش جایی میرفت، یا از روی اسب یا شتر پرید پایین رفت کنار جاده، شروع کرد ادرار کردن. یه نفر گفت به لقمان، گفت که پسر خیلی بی‌ادب بود و رفت بالاخره کنار جاده. گفت اگه تو بدانی که حبس ادرار چقدر ضرر داره، از مرکب هم پیاده نمیشی تازه. یعنی کنایه از این که آنقدر ضرر داره. خیلی از مرضهایی که گرفتار میشن علت این که حبس بول میکنن، ضرر داره. حالا عرضم سر این بود که بعد دیدم یک میخی زده جلو دست همون بالاخره مسترا، وقتی کلایی گذاشته، وقتی میخواد بره کلاشو میذاره، وقتی هم برگشت میذاره سر جاش میذاره. اینا سنت های دیگه، فضیلت داره. حضرت فرمودم قبل از خوابم خودتون رو به مسترا عرضه بدارید. سنت و دستور امیرالمومنین اینه. در هر صورت بگذرم، فرمودم که شیعیان ما اهل ورع هستن، یعنی کار مکروه هم انجام نمیدن. همینطور اگر بخواه عرض کنیم زیاد مکروهات، یه بنده خدایی دیدم زوقی به خرج داده 2000 مستحب و مکروه، اینا رو بیان کرد. 2000 مستحب و مکروه. این مستحبات انسان رو به کمال میرسنه، مکروهات انسان رو باز میداره. خدا رحمت کند مرحوم سید ابن طاووس رو، فرمودن به پسرش نصیحت بکنه که مستحبات انجام بده، مکروهات حتی الامکان انجام نده، میگه پسرم از اون روزی علمای جبل عامل به من گفتن که تو مجتهدی، پسرم من دیگه کار مکروه انجام ندادم تا نوبت به کار حرام برس. سید رضی و سید مرتضی کتاباشون تقسیم کردن، کتابای پدرشونه، یه کتاب منوسط، این کتاب دیگه نمیتونن نصف کنن که. گفتن این کتاب رو کسی بگیرد که کار حرام در مدت عمرش انجام نداد. او برادر دیگه گفت نه، کسی بگیرد که کار مکروه انجام نداده. کار حرام انجام ندادن که آسانه. نه، کسی بگیرد که با مدت عمرش کار مکروه انجام نداد. خیلی عجیب و بد، نمیدانم سید رضی گرفت یا سید مرتضی. این دو بزرگوار کیا بودن؟ همون آقایی بودن که شیخ مفید، استادشون شیخ مفید بود. شیخ مفید میگه شب دیدم حضرت زهرا دست امام حسن و امام حسین گرفته آورده نزد من، میگه اینا الله ما یا شیخ الله ما فقه، این بچه هم فقه یاد بده. گفتم یعنی چه خواب شیطانیه امام حسن امام حسین من درس بدن؟ امام حسن امام حسین پلی من درس بخونن؟ این چه خوابیه؟ فردا صبح دیدن مادر سید رضی به سید مرتضی دست این تو بچه رو گرفت آورد گفت الله ماش یا شیخ الله ما فقه، فقه بینایات بده. چون اینا از طرف مادر با پنج واسطه میرسن به حضرت زهرا. آره، یعنی سید دو گوهره هستن به قول امروزی ها. سید دو گوهره کیه؟ یعنی که هم از نوعی اب هم از نوعی ام متصل میشن به پیغمبر، بهش میگن به قول امروزی سادات. قدیما بودن دو گوهره، دو قبضه. آره اینا، این سیدای دو گوهره دو قبضه از اینا باید حواس ما جمع باشه که باید در نیفتیم. در هر صورت اینطور خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما میلانی رو، یا آقای فرمودن، آقای میلانی نصیحت کرده بود طلبه رو، گفته طلبه در انظار مردم کار مکروه انجام ندید که مردم جرأت پیدا میکنن کار حرام انجام بدن. برادر سید، برادر شهید ثانی، برادر شهید ثانی گفت پیغمبر در خواب دیدم. به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله چرا کرامات، کشف و کرامات در بین مردم کم شده؟ سابقا مردم کشف کرامت داشتن، بازاری ها کرامت داشتن، کارگر ها کرامت داشتن، کارمند ها کرامت داشتن. کرامت مخصوص به علما نبود، تنها سید مرتضی و نمیدونم مقدس اردبیلی و سیدم طاووس کرامت نداشتن. اصلا کرامت بین مردم عادی هم بود. چرا کرامت ها کم شده؟ گفت پیغمبر فرمود علت اینی که امت آی ثابت قبل از شما احکام رو دو قسم کرده بودن، شما پنج قسم. گفت چطور؟ گفت علت این سابقه کارا رو ببینید، احکام پنج حالت داره، یا حرام است یا واجب، یا مکروه یا مستحب یا مباح. امت آی ثابت وقتی حرام ترک میکردن مکروه هم ترک میکردن، وقتی واجب انجام میدادن مستحب هم کنارش انجام میدادن، کار مباح هم انجام نمیدادن، کرامت هم بود. گفت حالا شما دیگه میگه کل مکروه این جایز دیگه، ای مستحب دیگه حالا خیلی مهم نیست، همین پدر تو رو در آورده. شیعیان ما علی ورع هستن، علی اجتهاد، علی اجتهاد، علی کوشش و تلاش، یعنی بیکار نیست. خدا از آدم بیکار بدش میاد، از آدم بیکار بدش میاد. ول اهل وفا، شیعیان ما اهل وفاین، به قرارشون قولشون تعهد دارن، تخلف نمی کنن. ما چقدر روایت درباره وفای به عهد و پیمان و قول و قراردادها داریم، سر قولتون باشین مؤمن اذا وعد وفا فرامان المؤمنین ده اهودم شروطم. بله، شیعیان ما پس اهل وفاین، تخلف نمی کنن. ول امانه، امانت دارن، در امانت ها هرگز خیانت نمی کنن. شیعیان ما اهل زهدن، یعنی زندگی هاشون تشریفاتی و تجملاتی نیست. بنده خدایی می فرمودن دکور خانه بنده خدایی این جریان که به شما میگم اقل که مال حدود همشه 10 سال قبل ها، ای کسی هم برام نقل کرد نه اهل مبالغه بود نه اهل دروغ، گفت 400 میلیون تومان فقط خرج دکور خانه شده. 400 میلیون 10 سال قبل شما حساب کنین 4 میلیارد دلار میشه. اون وقت اینا دیگه بعد ثروت رو مردم استفاده میکنن. این زندگی های تجملاتی تشریفاتی چی میشه؟ اتفاقاً شیعیان ما اهل عبادت هم از عبادت لذت میبرن. اصحاب اعدا و خمسین رکعه فی یوم و لیل 51 رکعت نماز میخونن. سنی ها به ما اشکال میکنن، اونا میگن شما سنت رو نمیخوانید. بایی که نماز خودشون باطل ها، نمازشون باطله ولی باطل میخوانن. ولی ما متاسفانه نماز سعی ما رو نافلا رو زود ترک میکنیم. رفتم به یه مسجدی دیدم که ای به خود من بگیم دردم دیگه، دیدم که یه امام جماعت بنده خدا اصلا هیچ فرصت نمیده که انسان نوافل بخونه. گفتم چرا کجا اینجا بازاری هست با زود برن، اگه بخوام خیلی مطل کنیم نمیان نماز. خودم خواهی یواش باش عادتشون بده دیگه، یواش یواش عادتشون بده. یه مدت روزی 2 رکعت اضافه کن. یه مدت 2 رکعت اضافه کردی یواش یواش 4 رکعت. حالا در نافله ظهر که خواه قبل از ظهر میشه خون، نافله اصل هم قبل از ظهر اصل میشه خوند، از بعد از نماز صبح شما به نوع بدلیت از نظر فقهی به نوع بدلیت شما میتونید ساعت 9 هم بخونید ساعت 10 هم بخونید، ولی هرچی که به ظهر نزدیک بشه ثوابش بیشتره اونجا اداءن اونجا بدلیت. وقت جالب اینجاست که حالا برام مفهوم جالب ها، وقتی معلم وقتی به شاگرد میگه درساتو نصف مقشاتو ننویس به خوشحال میشه، میگه خیلی خوب جان نصفش گفته ننویس. حالا منم میگم که جالب اینجاست که گفتن شما نافله اصل 4 رکعت میتونی نخونی، 8 رکعت یعنی 4 رکعت شما 4 رکعت شما محفوظ فی رخصه. خب 4 رکعت دو رکعت حیف نشسته بخون، بدون سوره بخون، بدون سوره دیگه از این آسان تر شیم. حتی داره آن نماز شب تو رخت خوابت بخوام، با سر اشاره کن، با چشم اشاره کن. این نوافل چیزها به انسان میدن. شیعیان ما اهل 51 رکعت نمازن. در روایت اربعین هم دارد دیگه، امام عسکری اونجا چی بفرماد؟ میگه علامت المؤمن 5، من جمله میگه در شبان روز 51 رکعت نماز میخونن. حیفه. مخصوصا نماز اوابین. اوابین چیه؟ نافله ظهر عصر میگن اوابین. 8 روایت مرحوم مجلسی میاره در عظمت نافله ظهر عصر، ولی تو مسافرت نافله ظهر عصر برداشته میشه، ولی نافله شب نه، نافله مغرب نه، نافله عشا نه. این نوافل چیز خوبیه. لا اله الا الله. شیعیان ما پس اهل 51 رکعت نمازن در شب روز، قائمون باللیل صائمون بالنهار. شیعیان ما سرها بیدار میشن اهل قیام شب، همیشه نمیخوابن، همیشه نمیخوابن، روزها سعی میکنن روزی مستبی هم بگیرن. یزکون اموالهم. شیعیان ما اموالشون فاک میکنن، اموالشون فاک. یک شبهی وهابیون پلید خبیث اینا انداختن توی اینترنت، فریاد بلندش آ گفتن خمس مربوط به غنایم جنگیه. خیلی از افراد تحت تاثیر قرار گرفتن. بابا این همه روایات بالغ شاید به 70-80 روایت ما داریم، بلکه 100 روایت داریم. مخ اولین آیه جزء 10 انما قنمتم من شیء فعند الله خمس و لرسول و ذی القربى الاخر، اون وقت قنائم از نظر فقهی لغوی عامه، عام یعنی شامل حال هر نوع غنیمتی، هر نوع کسبی، هر نوع کاری. خود در منابع اهل سنت هم والله در منابع اونهای هم داریم، خود اونهای هم قائل بر اینن که خمس عام، اختصاص به غنایم جنگی نداره که فقط به اونا خمس تعلق بگیره، در سند خودشون هم هست. اما این وهابیون برای که شیعه رو بکوبند، علمای شیعه رو تضعیف کنن، میان این شبهات ایجاد میکنن، بعضی هم که مطلع نیستن زور عجب راستی اینا اینطوری میگن. خب در صورتی که اگر ملا باشد، اگر مطلع باشه که تحت تاثیر قرار نمیگیره. بارها دیدیم یه شبهات ایجاد میکنن برای اینکه تضعیف کنن شیعه رو. شیعیان ما اموالشون رو پاک میکنن، خمس زکاتشون رو میدن. حضرت فرمودن تا کسی خمسشون نده نمیتوانه در اموالش تصرف کنه، جایز نیست. و یحجون البیت، شیعان ما اگر در حقیقت مستطیع شدن حج رو به جا میارن. و یجتنبون کل محرم، از هر حرامی شیعان ما اجتناب میکنن، هرچه حرام، هرچه که شارو گفته حرامه اینا ترک میکنن. انما شیعت علی من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه، فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعت جعفر. می‌بینید اینا امام صادق فرمودن، فرمود شیعه علی کسی است که شکمش مال حرام نمیخوره، عف بطنه، یعنی عفت شکم داره، شکم او رو به گناه وادار نمیکنه، برای قضا با کسی دعوا نمیکنه. اگر عیالش قضا درست نکرده بود دعوا نمیکنه، میگه نان پنیر میخوریم مهم نیست. یه به قضا هم سوخ باز عصبانی نمیشه، البته زنا قضا رو نسوزانم، خراب نکنن، مال خدا رو خراب نکنن، حواسشون رو جمع کنن. ولی اگر چنانچه وقت حالا زنا رفتن پای تلویزیون نشستن قضاشون سوخت، شما دیگه دعواشون نکنید، من دستیتشون کنید. شیعیان ما پس عفت بطن دارن و عفت فرج دارن، یعنی شهوت اینا رو گول نمیزنه، انان شهوت رو دارن. شیعیان ما تلاش و جهادشون زیاده، کارشون برای خداست، عمل لخالقه، برای خدا انجام میدن. و رجا ثوابه، امیدش به در خانه خداست و از عذاب و عقاب خدا خوب میترسه، خوب میترسه. بعد فرمودن اگر شما چنین فردی را دیدید، فاولائک، فاذا رأیت اولائک فاولائک شیعت و جعفر، یعنی کسانی که اینطور حواسشون جمع بود اینا شیعیان جعفرن، یعنی امام جعفر صادق. و امتحنو شیعتنا عند الثلاث، بس فرمودند با اینکه امتحان کردن خیلی خوب نیست. ما در روایات داریم که اگر تو مسئول نیستی، تو وظیفه نداری هر کسی رو امتحان کنی، بسید یه سوال کنیم بلده یا نه. امام صادق علیه السلام در اون دستوراتی که به عنوان بصری میده، اون 9 دستور، حضرت میگه مبادا از کسی سوال کنی قصدت این باشه که امتحانش کنی، تو که استاد اون نیستی، مربی اون نیستی، مسئولی نیستی، چرا بخوام امتحانش کنی؟ فرمود مبادا سوالتون از باب امتحان باشه، اختباراً سوال نکنید، بلکه سوال کنی برای فهمیدن، برای فهمیدن. ولی اینجا جایزه، فرمود شیعان ما رو اینجا امتحان کنید، امتحانشون کنید. یا کسی میخواد دوست بشی، میخواد رفت آمد کنی، میخواد زن بهش بدی، میخواد زن ازشون بگیری، میخواد شریکش بشی، یه دلیلی داری برای امتحان، اشکالی نداره. یه باید دلیل شرعی داشته باشی این امتحانش کنی، اگه دلیل نداره تو حق نداری، جایز نیست. امتحن و شیعتنا اند ثلاث، یکی اند مواقیت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
البته صلوات اینجا به معنای نماز هاست. حالا شما صلوات رسید کار خوبی کردین، اشکالی نداره، باز یکی دارم بفرستید. اشکال نداره. اللهم
صل
یه منبری خدا فرش کنه سید اولاد پیغمبر رو رو منبر برگشت منزل ما گفت محمد ابن سنان چنین گفتم گفتم صلوات بفرست برو محمد ابن سنان گال اشکال نداری نام محمد شنیده بفرست اشکال ندار رجاعا حالا صلوات در اینجا به معنای نمازه صلات صلوات اون وقت ببینید چگونه اینا نسبت به نمازاشو محافظت دارن نماز اول وقت میخونن یا نه خدا رحمت کنی آقای قلی پوری داشتیم در کوی امیر بود که امروز روز سومش بود بسیار مرد مؤمن و متدینی بود چه جمعیتی خدا شاهده آقای حسینی پیش نماز و مسجد نگو چه جمعیتی در تشییع جنازه مردم هم مجلس هم امروزه یکی از خصوصیات این مرد نماز اول وقتش ترک نمیشه هر کجا مقید بود به نماز اول وقت ارادتمند به اهل البیت بود ارادتمند به این جلسات بود میگه جلسه ای که منبری نداشته باشه به درد نمیخوره بعضی جلسات رفته بود دیده منبری ندارن گفته نه این معارف رو باید به مردم رساند باید معارف به مردم گفت خرجم میکرد خدا شاهد من در جریان بودم برای اینکه معارف اهل البیت به مردم برسه خرج میکرد خودم بهش داده بود از مالش هم خوب بود با عزتم زندگی کرد با عزتم از دنیا رفت رضوان خدا بر این مرد باد حق در همین جا هم که باشه آشکار میشه یاد فرمود پس شیعیان ما رو امتحان کنید با نمازهای اول وقت کیفه محافظتم علیه ها و این در اسرار هم کیفه حفظم بینید اسرار ما رو چگونه حفظ میکنن از دشمنان ما نباید ما تمام اسرار ما رو به افراد بگیم مثلا در این زمان که ما دشمن مشترک داریم شما میدونی یه عده‌ای در تحت عنوان ولایتی خدا میدونه میان چه فحاشی ها چه بددهنی ها میکنن چه مسائلی بدنبخشی عیان رو میکشن سر میبرن و وقتی ممانت مثلا بلایی و نگاه کنید و الا اموالم کیفه مواساتم لاخوانم ببینید که اینا چقدر از اموالشون خوب استفاده میکنن با برادران دینشون مواسات میکنن چقدر بذل و بخشش دارن چقدر ایوان اهل بخشش هستن اهل جود هستن اهل سفره هستن یا نه در خانه شونه باد باز نمیکنه ابدا شیعیان اینم بعد فرمودن که شیعیان ما 4 تا چشم دارن همه مردم 2 تا چشم دارن شیعیان ما 4 تا چشم دارن گفت 2 چشم سر 2 چشم قلب 2 چشم دارن با چشم قلبم میبینن خدا به قلب اینو هم چشم داد خدا رحمت کند آیت الله بهجت رو یه آقایی گفت که به آقای بهجت گفتم که آقا میشه یکی از کراماتتونه بگیم با اصرار زیاد گفت میگم ولی به شرطی که تا زنده هم نگی گفت من همینطوری که از مقابل میبینم پشت سرم میبینم همونطوری که از مقابل میبینم پشت سرم میبینم این خصلت پیغمبر رو این خصلت امامه هر کسی تبعیت کند از این خاندان خدای 4 چشم هم بهش میده یعنی 2 چشم اضافه بهش میده چشم بصیرت هم بهش میده الا ماشاءالله. ما چقدر داریم تو افرادی که خدا این عنایت بهشون کرده، نه تنها ضمیر رو میخوانن، ضمیر خوانی خیلی مهم نیست، هر کسی پا رو نفسش بذاره ضمیرا رو میخونه، اما چشم ملکوت و چشم برزخی باز شدن، این باید چشم حرام بسته بشه تا چشم باطن باز بشه. شیعیان ما پس چهار چشم دارن، عینان فی الرأس و عینان فی القلب. آره، بعد فرمودن که الا والخلاق کلهم کذالک الا ان الله عز وجل فتح ابصارکم و اما ابصارم، خدا این توان را به همه داده که همه بتوانن دوتا چشم باطنشون هم باز بشه، ولی اونا گناه کردن چشم باطنشون کور شد. چشم باطن شیعیان نباید کور بشه، باید باز بشه. صلوات خط بفرمایید.